درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز 23 سپتامبر از استودیوی رادیو زودی از پراگ من شهلو گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه، در حالی که آیت تاجیکستان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا را ترک کرد، حامیان جوانی حکومت در دوشنبه دست به اعتراض زدند. بانک آسیای رشد میگوید در 5 سال آینده برای دستگیری تاجیکستان به مبلغ 460 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
بانک آسیای رشد برای اجرای این استراتژی ذخیره های خود را استفاده برده، همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق
و نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل گیری واسطه‌های اخبار عموم در زمان معاصر چی گونه خواهد بود؟
اون فکت و رقم‌هایی که در این خبر فیسبوکی آمده بود تصدیق خود را نیافت.
اکنون تفسیر خبرها. هیئت تاجیکستان به نشان اعتراض از حضور نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک نشست بین المللی درباره حقوق انسان است، شرکت در این نشست دست کشیده به وطن برمیگردد. همزمان اعتراض در تاجیکستان هم جای داشت. تشبثکاران جوان این اقدام با شیوه تند از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتقاد کردند. آنها میگویند این سازمان سیاست دو خوره دارد و برای تاجیکستان آرامی نمیخواهد. شورپرتوی تظاهرگران در تاجیکستان به خاطر آن است که گروهی از مخالفان کشور روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو آزادی اعضای محکوم شده رئیست حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را طلب کردند. همکار ما از جای حادثه گزارش می‌دهد.
بعد از ظهر 23 سپتامبر ده ها نفر از جوانان فعال به نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا به دوشنبه آمدند و خواستند که مسئولان این سازمان به مراجعه آنها جواب گویند. در این همایش بیش از 100 نفر جوانان و گروهی از زنان رویمال پوش که حدوداً 10 نفر بودند با عکس های مخالفین و شعارهای ضد تروریستی اکستریمیستی اشتراک کردند. جوانان در دست عکس های محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، دادو جان عطاولو خبرنگار تبعیدی تاجیک، شرف الدین گدای یکی از پیشوایان گروه 24 را اول به زیر پایهایشان پرتافتند و بعضی از آنها را آتش زدند. بعد از آنکه مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا به نزد جوانان اعتراضگر حاضر نشدند، دانشجویان به در و دیوارهای دفتر این سازمان با پایهایشان زدند و سنگ انداختند، ولی در حال ماموران میلیسه بعضی از آنها را دستگیر کرده و به ماشین انداخته بردند. از این پیشتر دانشجویان و گروهی از جوانان تاجیکستان به حضور مخالفان حکومت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی درباره حقوق انسان در شهر ورشو لهستان در دانشگاه‌های شهر دوشنبه اعتراض کردند و حضور آنها را در آن کنفرانس محکوم نمودند. صبح امروز در تالار دانشگاه طبی حدود 400 نفر دانشجویان و فعالان حضور داشتند. آنها گفتند که سازمان امنیت و همکاری اروپا سیاست دوخوره دارد و کشورهای اروپا به مکان جنایتکاران تبدیل یافتند. اعتراض در دوشنبه بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه‌هایی که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌نامند، روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو خواستار آزادی اعضای محکوم شده ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان شدند. همزمان به اطلاع ما در دانشگاه‌های ملی، طبی، اگراری، سلاویانی، تکنیکی و دانشگاه‌های کلاب هم همین گونه جمع‌آوری‌های اعتراضی برگزار شده است. از این پیشتر شام 20 و صبح 21 سپتامبر یک گروه از جوانان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه جمع آمده و مراجعت‌نامه‌ای را به کارمندان نمایندگی صحه تسلیم کردند. جوانان تاجیک در این مراجعت‌نامه از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواستند که از حمایت افراد جنایت پیشه دست بردارند.
برنامه را ادامه می دهیم. قیمت گاز مایع در تاجیکستان تا ماه روان بالا رفته تا 3 سومانی و 60 درهم گران شده است. ماه پیش ارزش آن 2 سومانی و 80 درهم را تشکیل می کرد. حدود 75% نخلیات جمعیتی و خصوصی و کارخانه ها در تاجیکستان از گاز طبیعی استفاده می کنند که در مقایسه با نرخ بنزین ارزان تر است. مقامات تاجیکستان سبب اصلی یک بار بالا رفتن قیمت گاز را به کشورهای صادر کننده آن ربط می دهند که نرخ آن را قیمت کردند. در همین حال روسیه و قزاقستان بالا بردن ارزش گاز مایع را رد می کنند و می گویند نرخ این نوی مواد سوخت بی تغییر مانده است. حدود 90% گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان وارد کرده می شود. آن را چندین شرکتی وطنی و روسیه وارد می سازند. نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری وسایل اخباری عموم در زمان معاصر چی گونه خواهد بود؟
اون فکت و رقم‌هایی که در این خبر فیسبوکی اومده بود تاثیر خود را نیافتند.
در این باره کمی دیرتر صحبت خواهیم کرد و حالا یک خبر دیگر. بانک آسیای رشد میگوید در 5 سال آینده برای دستگیری سوهای مختلف اقتصادی تاجیکستان و افزایش حجم صادرات نیروی برق با مبلغ 460 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. با این هدف روز جمعه در پایتخت تاجیکستان بانک آسیای رشد استراتژی همکاریش با این جمهوری را معرفی نمود. سجیده میرزا موضوع را ادامه میدهد.
در چارچوب برنامه مشارکت استراتژی با تاجیکستان، بانک آسیایی رشد برای بخش انرژی، راهسازی، نقلیات، کشاورزی، بخش خصوصی و سمت‌های دیگر اقتصاد تاجیکستان حدود 460 میلیون دلار جدا می‌کند. این اطلاع روز جمعه 23 سپتامبر در مراسم معرفی برنامه مشارکت استراتژی تاجیکستان با بانک آسیایی رشد در شهر دوشنبه اعلان شد. مدت اجرای این سند برای سال‌های 2016-2020 پیش بینی شده است. ونکای جانگ، معاون رئیس بانک آسیایی رشد، در این همایش گفت در نظر است سال جاری در دایره این برنامه به تاجیکستان 140 میلیون دلار ارسال شود. با گفته ونکای جانگ قرار است برای اجرای بندهای برنامه شریکی استراتژی سازمانهای مالی بین المللی و بخش خصوصی تاجیکستان نیز جلب شوند.
بانک آسیایی رشد برای اجرای این استراتژی ذخیره های خود را استفاده برده همزمان کارشریکانش را نیز به تطبیق
او تاکید کرد که هدف اصلی این برنامه بالا بردن میزان رشد مجموع محصولات داخلی تا 6.5% پایین بردن سطح فقر از 31% فعلی تا 20% در سال 2020 و افزایش استحصال نیروی برق از 17 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2015 تا به 26 میلیارد کیلووات ساعت در سال 2020 حساب می‌یابد. روز گذشته ونکای جانگ، معاون رئیس بانک آسیایی رشد، ضمن ملاقات با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که بانک آسیایی رشد قصد دارد در سالهای 2016-2018 لایحه‌های تجدید و برقرارسازی نیروگاه برقی آبی نارک، راه ماشینگرد قرغان‌تپه دنگره کولاب و راه وحدت جرگتال قرمیق را به معرض اجرا گذارد. فعلا حدود 785 میلیون دلار لایحه‌های بانک آسیایی رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی تاجیکستان.
و حالا گزارش وعدگی. در پایتخت تاجیکستان یک نشست بین‌المللی بخشیده به نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری واسطه‌های اخباری عموم به پایان می‌رسد. به قول همکارانمان زرنگیز نوروشو و فرزان محمدی، در رفت بحث‌های دروزه فکر واحدی در این باره پیدا نشده است. در حالی که بعضی‌ها شبکه‌های اجتماعی را پایه مستحکمی رسانه‌های مؤثر می‌شمارند، دیگران این منبع را ضعیف و غیر قابل اعتماد ارزیابی می‌کنند.
شبکه های اجتماعی هرچی بیشتر خواننده و شنونده های رسانه های خبری را از خود نموده، کاری خبرنگاران و وسایل اخباری عامه را هم به چالش روبرو میکنند. این نگرانی اخیراً در همایش بین المللی عاید به فعالیت رسانه ها در فضای رقمی و تهدیدها به آن صدا داد. عظمت نایف، تحلیلگر از قرقیزستان، میگوید رشد با سرعت تکنولوژی و استفاده وسیع تلفن و پلانشت ها هر یک نفر را به ژورنالیست مردمی تبدیل داده است.
گپ سر آن است که خواننده و تماشابین معلومات با صفت و با توازن می خواهد. حالا ما وضع برعکس را می بینیم. همکسبان ما از خبر و آوازه در سامانه های اجتماعی نشر شده استفاده می کنند و تلاش می کنند هرچی زودتر آن را در رسانه های خود پخش کنند.
اما صاحب رسانه ها به این اندیشه روزی نیستند. دینا مسلوه، رهبری سامانه خبری زنوزا کگی که در قرقیزستان همه روزه از این صفحه بیش از 30,000 نفر دیدن میکرده است، میگوید 95% خواننده ها به صفحه آنها از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک وارد میشوند. آدمان از طریق پست یا خبرهایی که در فیسبوک گذاشته می شوند به سامانه وارد می شوند و ما هم حالا به طرح صفحه اصلی خود اهمیت نمی دهیم. سامانه ما از یک صفحه عادی با خبر و عکس عبارت است. ما تمام تلاشمون را به شبکه ها روانه می کنیم. راههای مختلفی جلب خواننده ها را از این طریق به سامانه خود می سنجیم. ولی نوریدین خرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ضمن صحبت از استفاده شبکه‌های اجتماعی از جانب خبرنگاران گفت
در تاجیکستان یک تجربه تلخ هم بود که از خبری که در فیسبوک نشر شده بود اون رو از اون استفاده کرده در یک نشریه مواد آماده کردن و این مواد باعث دعوی سودی شد و در سود در مرافع سودی نشریه نتوانست اثبات کند که سرچشمهش معتمد است و اون فکت و رقم هایی که در این خبری فیسبوکی آماده بود تصدیق خود را نیافتند.
بحث و اطراف تأثیر شبکه های اجتماعی با کار رسانه ها در حال است که پژوهش ها معین کرده اند در 5 سال اخیر با رشد اینترنت مطبوعات تاجیکستان نصف از مشتریان خود را از دست داده است. در ضمن نمایشی
حالا رو میوریم با قرغیزستان. در یکی از دهه‌های این کشور مردم از گشت و گذار آزاد در کوچه هراس دارند. ساکنان ده را طول چند وقت اخیر حمله شغال‌های گرسنه به دهشت آورده است. عبدالله اشوروف در این باره قصه میکند.
در دهه‌های مامجان قرغیزستان مردم میترسند که بگاه به کوچه برایند و کودکان هم دیگر پیاده به مکتب نمی‌روند. در این روستا شغالان پیدا شدند که به آدمان حمله میکنند، از قبرهای نو جسدها را بیرون آورده میخورند و استخوان‌ها را در اطراف پهن میکنند.
هر شب در نزد خانه شغالها لاس میکشند. کلان سالان به خاطر بی خطری ما گفتند که ما دیگر پای پیاده نه بلکه با اتوبوس به مکتب رویم. در اینجا شغالها خیلی زیاد شدند، حتی یک مرد را تعقیب کرده از پایش گزیدند.
مقامات محلی نقل های دهشتناک مردم را در باره آن که شغالها در گورستان ده خوجاینی دارند تصدیق میکنند. آنها حتی گورهای جانوران را خراب میکنند که میتواند باعث خروجی اپیدمی شود.
بیشتر از همه ما را آن به تشویش میآورد که شغالها قبرهای نو را میکنند، جسدها را میخورند و استخوان‌ها را در همه جا می‌پرتویند.
در باره دهشت افکنی این شغال‌ها در مقامات مرکزی نیز خبر دارند، اما تا هنوز برای کمک به مردم این دهه دست کوتاه دارند.
ما با جمعیت شکارچیان قرارداد امضا کردیم. در مدت یک دو روز دیگر مسئله مبلغ گذاری حل می شود و شکارچیان با پراندن این شغال ها آغاز خواهند کرد. شکارچیان می گویند شغال ها جانوران عیارند، از این خاطر نابود کردنشان مشکل تر است. شکایت ها درباره آن که مقامات ناحیه چاره اندیشی نمی کند واقعیت ندارد. ما نیز از چنین وضعیت نگران هستیم. حالا برای اندیشیدن چاره آمادگی می گیریم.
دهه مامجان نزدیکی 3000 اهالی دارد. تا آن دمی که مقامات محلی بندی مسئله های بیوروکراتی هستند، ساکنان خود دست به کار شدند تا از حمله های شغال ها امین بمانند. طبق قانون برای شکار یک شغال حکومت 2000 سوم می دهد که معادل 30 دلار آمریکایی است، اما ساکنان این دهه نه برای مبلغ بلکه به خاطر امنیت کودکانشان این شغالان را شکار می کنند.
و یک خبر آخرین ما، در شرق تاجیکستان با آموزش پیریخوی قطارکوی پیوتر یک شروع کردند. این آموزش طریق چرخبال از سوی کمیته حالتوی استراری و سریداره گیالوگی تاجیکستان براه مونده شده است. قطارکوی مذکور با ده ها پیریخی خرد و بزرگ میانی منطقه رشت با نویه ونج و درواز جایگیر است و با گرم آمدن اقلیم آبشوی آنها مشاهده می شود. تصمیم آموزش در حال است که ماه گذشته شکست پوره های پیریخ قطارکوی پیوتر یک و آمدن سیل های خطربار در رشت افزایش یافته بود. بر اثر آبشوی و فروریزی پیریخ به آب رودخانه شورک آن از مجرا بیرون شده و بیش از 10 منزل زیست در دهه کپلی نویه توجیک‌آباد را خراب کرد. و خبر و گزارش های بیشتر از این روش ما میتوانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک، یوتیوب و هم زمیمه رادیو آزادی در تلفن های همراه خودتان پیدا کنید.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
حضور فعالان قرقیز و تاجیک در نشست حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو، اعتراض رسمی قرقیزستان و نمایش اعتراضی دانشجویان را در تاجیکستان به بار آورد. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 23 سپتامبر گفت که وزیر خارجه ایرلند عبدالدایف نگرانی خود را در رابطه با حضور قادرجان باطیروف، یک شهروند قرقیزستان در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری در اروپا، با دبیر کل این سازمان لامبرت زنیر بیان کرده است. سال 2011 مقامات قرقیزستان قادرجان باطیروف را با اتهام برانگیختن بدبینی قومی و تشکیل درگیری فاجعه بار در بین ازبک تباران و قرقیزی ها در جنوب این کشور در غیابش به حبس یک عمری محکوم کردند. جدا از این، در تاجیکستان صدها دانشجوی طرفدار حکومت به حضور فعالان مخالفین در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری در اروپا اعتراض کردند. نمایش های اعتراضی روز 23 سپتامبر در چند دانشگاه شهر دوشنبه و مناطق دیگر برگزار شدند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سرگی ناریشکین رئیس پیشینی دومای دولتی را رهبری خدمات اکتشافی خارجی این کشور تعیین کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل میگوید پوتین این مقام را با ناریشکین ضمن ملاقاتش با او که رهبری کنونی خدمات مذکور میخائیل فراتکوف هم در آن حضور داشت پیشنهاد کرده است. با گفته پسکوف رئیس پیشینی پارلمان روسیه با پیشنهاد پوتین راضی شده است. باره خوب فکر کنید که ما در کدام وضع و کامیابی این خدمات برای رشد استواری با اعتماد کشورمان چقدر مهم است، گفته است پوتین ضمن واخوری. با گفته پوتین فعالیت خدمات مذکور برای آن مهم است که تهدیدهای ضد روسیه نه تنها سری وقت پیشگیری بلکه با راه از بین برده شوند که در مرحله اول بی‌ضررگردانی مانع ایجاد نکنند. ناریشکین 61 ساله زاده شهر سن پترزبورگ روسیه بوده، یکی از جانبداران پوتین شمرده می شود. یک قطار رسانه ها نوشته بودند که او تا آمدن به پارلمان کارمند خدمات امنیتی فدرالی روسیه در خارج بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس بخش از سازشنامه روسیه و ایالات متحده را درباره اعلان آتش بس در سوریه که ضمن گفتوشنیدی 9 سپتامبر به میان آمده بود نشر کرده است. بر پایه این معلومات باید در شاهراه شهر حلب منطقه غیر نظامی تاسیس می یافت. طبق سازشنامه ارتش پرزیدنت بشار اسد و شورشگران حق ندارند که منطقه های ترک کرده جانبی مقابل نظام را غصب کنند. همچنین این سند معین کردن منطقه های زیر اداره اسلامگرایان و مخالفان معتدل سوریه را پیش بینی و گروه های مخالف را از سازمان جبهه النصره جدا میکند. ماریا زخارووا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه تصدیق کرده است که معلومات نشر کرده اسوسییتد پرس یکی از 5 بخش سازشنامه 9 سپتامبر است. ایالات متحده سازشنامه ها درباره سوریه را معلومات حساس می‌داند و ضد نشر آنهاست، ولی کرمل میگوید آشکار شدن سازشنامه ها برای حل نظام مساعدت میکند. زمینان در نیویورک بعد انجام اعضای گروه بین‌المللی مساعدت سوریه، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت
مذاکرات به خاطر تأمین آتش بس ادامه می‌یابد. بعضی همکاران ما تلاش کردند که تنها اقدام های یک جانبه حکومت سوریه و کار رود، ولی ما پای پیشاری کردیم که مخالفان هم باید اشتراک کنند. به هیچ صورت گذاشتن ممکن نیست که جبهه نصره یا گروه دولت اسلامی به وضعیت دخالت کند. باور دارم که در این زمینه یک تفاهم کلی وجود دارد.
مقامات جمهوری های مردمی خودخوانده دنسک و لوهانسک روز پنجشنبه خبر دادند که درباره رهایی همه اسیران با کیف سازش کردند. اولگا کوپسوا نماینده به اصطلاح جمهوری مردمی لوهانسک گفت که این سازش 21 سپتامبر سال روان ضمن ملاقات مینسک به میان آمده است. در واخوری مذکور همچنین برای اخراج نیروها از 3 منطقه دانباس سازش حاصل شده بود. ایرینا گراشنکا معاون رئیس رده بالای اوکراین روز چهارشنبه اطلاع داد که جدایی خواهان راضی شده اند تا نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا با اسیران اوکراینی ملاقات کنند، ولی او درباره تبادل گروگان ها چیزی نگفت. نزاعی دانباس بهار سال 2014 دقیق ترش بعد غصب قریم از سوی روسیه آغاز یافت.
جهان و ما،
جهان و ما.
حیاتی تاجیکستان به نشان اعتراض از حضور نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی در یک نشست بین المللی در باره حقوق انسان از شرکت در این نشست دست کشید و نمایشکاران آن را ترک کرد. در بیانیه حیات که در وبسایت سازمان امنیت و همکاری اروپا نشر شد آمده است، حیات تاجیکستان به حیث عضوی کامل حقوقی سازمان از حضور افرادی که جنایت کردند و در جستجوی بین المللی قرار دارند و در نشست سازمان شرکت میکنند بسیار نگران است. توماس رایمر، سخنگوی دفتر نیاتهای دموکراتیک و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت در واقع حیات صبح امروز بعد از قرائت بیانیه نشست را ترک کرد. نشست سالانه ارزش‌های انسانی در شهر ورشو در پایتخت لهستان برگزار می‌شود. به گفته حیات تاجیکستان، اجازه دادن آن افراد به نشست که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌خوانند مخالف اصول‌های سازمان است و به آبروی سازمان امنیت و همکاری اروپا لطمه می‌زند. نماینده تاجیکستان گفت بیانیه آن افراد درباره آن که آنها را به سبب انگیزه‌های سیاسی تعقیب می‌کنند بی اساس است. با قول حیات، هدف این افراد بی‌آبرو کردن حکومت، قربانی نشان دادن خود و به دست آوردن حقیقت آمد در اروپا است. با گفته حیات، اگر این را برای بعضی ها فرار از جوابگری جنایی باشد، برای ایده دیگر راهی آسانی رسیدن به اروپا است. در بیانیه حیات تاجیکستان، طرفداران مخالفان دولت در خارج را تروریست نامیده و گفته است که آنها نباید حق شرکت در نشست‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا را داشته باشند. با گفته حیات تاجیکستان، اجازه دادن این افراد به نشست که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌خوانند مخالف اصول‌های سازمان است و به آبروی سازمان امنیت و همکاری اروپا لطمه می‌زند. گروهی از طرفداران مخالفان دولت تاجیکستان و از جمله اعضای فراری حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 19 سپتامبر با ورود به جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا از بازداشت و به زندان محکوم کردن اعضای ریاست حزب اعتراض کردند. تعدادی از اعضای حزب و افرادی که خود را عضو گروه 24 می‌نامند در پایتخت لهستان در شهر ورشو همایش اعتراضی برگزار کردند و گفتند که در تاجیکستان حقوق انسان زیر پا می‌شود و سازمان‌های حامی حقوق باید این مسئله را جدی بگیرند. سپس گروهی از این افراد با تالار همایش سالانه در پاره حقوق انسان وارد شدند که سازمان امنیت و همکاری اروپا هر سال برگزار میکند و در آن حامیان حقوق و نمایندگان کشورهای عضو شرکت میکنند. اعتراضگران تاجیک که در تالار حضور داشتند پیراهن‌های پوشیده بودند که در هر یک آن عکس‌های علایده اعضای زندانی ریاست حزب نهضت بود. دادگاه عالی تاجیکستان ماه ایون امسال 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی را با گناه برانگیختن عداوت ملی و نژادی، مذهبی، قتل و تروریسم و تلاش برای سرنگون کردن حکومت قانونی و آشوب مسلحانه گناهکار دانست و به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادستانی میگوید اعضای ریاست حزب در آشوب عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان دست دارد. اعضای حزب میگویند که اتهامات بی اساسند. دادگاه تاجیکستان بعد از همین آشوب در ماه سپتامبر حزب نهضت را هدایتگر و دستاندرکار آشوب نامید و آن را سازمان افراطی و تروریستی اعلام کرد و فعالیت آن در تاجیکستان با قرار دادگاه عالی ممنوع شد.
در حالی که مقامات تاجیکستان و قرغیزستان از پیشرفت در مذاکرات تعیین و علامتگذاری مرز صحبت می کنند، بحث و کشمکش بین ساکنان بعضی از دهات سرحدی در ناحیه های اسفره و ولایت بادکند تندتر شده است. نعمت عالی ماف رهبری خواجگی دهقانی چارکوه ناحیه اسفره روز 23 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت که مقامات محلی قرغیزستان 5-6 روز پیشتر به حدود 500 متر درونتر زمین این خواجگی در کنار دهه آقسای نشانی دولتی خود را گذاشتند. و افزود
قریب 500 متر تریتور موحی عرضی بشن خدا شما نبودی امبلیم قرغیزوی صدا که نمیگرد در اموی سالگی 24 سال میپوید.
مصاحبم افزود که ملاقات و گفتشونیت های مقامات محلی جهت حل این مشکل نتیجه نداده است.
رئیس نهای ما هم تلگوار میرد هیچ حل نمیشه از بینه هم نشد. امروز از بارید بود که کمیسه میبود و نهایان میبینن گفته بیا رفت و یک کنم هم امبلیم خودشون زده پویدش داده کنه بنا به چهار سوا.
قبل از این خدمات مرزبانی قرغیزستان خبر داد که نیمه شب روز دوشنبه هفته روان 6 نفر افراد شخصیتشان نامعلوم به خط شرطی سرحدی بین دهه‌های کاکتاش و سامانیان حاضر شده سد بتونی را که ساکنان قرغیز چون نشانه شرطی خط سرحد گذاشته بودند برکنار کردند. با گفته همین منبع به زودی به جای حادثه مقامات حکومت های محلی، حفظ حقوق و سرحدبانی تاجیکستان و قرغیزستان حاضر شده تصمیم گرفتند تا معین نمودن به کدام طرف تعلق داشتن این قطعه زمین طبق ترتیبی پیشتره نظارت شود. این قطعه را که شاهراه ماشینگرد بادکند اندرک راه نقلیاتی اسفره واروخ را بوریده می گذرد، سرحدبان های قرغیز به طور شبانه روزی پاسبانی می کنند، ولی نقلیات ساکنان هر دو کشور آزادانه روعا دارند و تنها در حالتهای استثنایی سرحدبان ها آنها را تفتیش می کنند. تلاو رسولزاده تحلیلگر مسائل مرزی منطقه می گوید در مرحله نزدیک به توافق در تعیین خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان دعوای صاحبی کردن به قطعه های زمین در موضع های بحثناک سرحدی طبیعی است، چون که ساکنان با این راه می خواهند توجه بیشتر مقامات را بار دیگر به مشکلات کهنه خود و حل آن جلب کنند.
بندشی ما موضوع های داغی هستند که نو اولویت دارند، اصلا در همون منطقه آخسار، اصلا در ناحیه اسفره، کم و بیش در موضوع آبچه کلچه حکومت ها تاجیکستان و قرغیزستان باید ببینند که ما باید پریوریتیت رو یعنی اولویت رو باید به همین موضوع ها دهیم و در قدم اول همین موضوع های با مشخص کنیم، چون که در دیگر موضوع هاش بحث ها کمتر هستند.
سال روان در منطقه های مرزی بین سغد بادکند آرامی بود و بین ساکنان مناقشه و جنجال های جدی رخ نداده است. مقامات محلی، کهنسالان و ساکنان بارها با هم ملاقات ها کرده و یک جای جشنواره ها آراسته سخن از تحکیم دوستی و رفاقت و حل مصالحت آمیز مسائل مرزی و رهن دادن به جنجال و خشونت ها می زنند. در حالی که این گزارش آماده می شد از حکومت شهر اسفره بر رادیوی آزادی گفتند که هنوز از آمدن گروه کاری حل مسائل سرحدی از شهر دوشنبه جهت حل بحث ساکنان مرزی و گذاشتن نشان دولتی قرغیزستان در منطقه بحثناک بین جماعت های چارکوی تاجیکستان و اقصای قرغیزستان خبر ندارند. در همین حال مقامات اسفره به ساکنان چارکوه گفتند که به حل و فصل این مشکل مرزی با راه گفت و شنید و مصالحت آمیز با همتایان قرغیزی خود تلاش دارند. تاجیکستان و قرغیزستان تا امروز از 976 کیلومتر مرز مشترک بین این دو کشور 504 کیلومترش را پره تعیین و علامت گذاری کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در یک مراسمی با تنتنه که شامی 22 سپتامبر در شهر داننگ ویتنام برپا گردید، پرچم‌های ملی سه کشور مالایزیا، تاجیکستان و هندوستان در دهه بازی‌های پنجمی ساحلی آسیا برافروخته شد. در این مراسم معاون اولی رئیس شهر داننگ دانگ ویت دونگ هیئت‌های هر سه کشور را خیر مقدم گفت و برایشان در این بازی‌ها کامیابی‌ها آرزو نمود. بعداً جناب دونگ به رهبران هیئت‌های این سه کشور تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرد. در نوبت خود از نام هیئت‌ها به معاون اولی رئیس دهه بازی‌ها تحفه‌ها اهدا شد. تحفه کمیته ملی المپیک تاجیکستان را به جناب دونگ مدیر کلی کمیته ملی المپیک کشور محمد شاه عبدالویف سپرد. آقای عبدالویف روز 23 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک برای بار پنجم است در بازی های ساحلی آسیا شرکت می ورزند و افزود
و جمهوری تاجیکستان در همه بازی های قبلی اشتراک کرد. در بازی های گذشته که در شهر فوکت دولت شاهیگری تایلند برگزار شد، ورزشکاران تاجیک با سه مدال به وطن برگشتند. یک مدال طلا از جانب محمد مراد عبدالرحمنوف از نمود کورش و مدال برنجی دیگر از نمود کورش سید جلال سیدوف و مدال سوم را ورزشگر معتای جامی لطیپوف به دست آورد.
ولی با گفته ای آقای عبدالویف به علت نبودی مبلغ این دفعه تاجیکستان را در بازی های پنجمی ساحلی آسیا در ویتنام تنها دو ورزشگر نورسلطان بازاروف و عبدالغفار عبدالویف در رشته جیو جیتسو تحت رهبری مربی علی جان دولتف که همزمان رئیس فدراسیون جیو جیتسو تاجیکستان می باشد معرفی می کنند. بازی های پنجمی ساحلی آسیا در شهر داننگ ویتنام از 24 سپتامبر تا 3 اکتبر برگزار می شوند. در این بازی ها حدود 5000 ورزشگر از 43 کشور قاره شرکت می ورزند. با برنامه بازی ها 22